آشنایی با اصول مدیریت، اندیشه مفید، طرح چالش ها، بازتاب اندیشه ها و نشست ها در اقتصاد و تجارت، تدبیر،
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده محترمی که اولین قسمت از برنامه تدبیر این هفته رو در اولین روز هفته شنونده هستید. شنونده های دائم ما به خوبی میدونن که برای تعامل با برنامه تدبیر میتونن از شماره تلفن 2265-2525 و یا سامانه پیامکی 30036-37 استفاده بکنن. من سعی میکنم در طول برنامه امانتدار خوبی باشم، پیامک های شما رو توی جای خودش با مهمان محترممون در میون بذارم. ما توی برنامه تدبیر به دانش مدیریت منابع انسانی میپردازیم، اما موضوعی که برای این هفته پیشبینی کردیم در خدمتتون باشیم یه خواهش خاص داره. خواهش خاص منم اینه که اگر جزو والدین هستین، فرزند دارین، یا اگر قصد دارین بچه دار بشین، به برنامه امروز ما و هفته جاری به خوبی توجه بکنین، در این حالی که اگر جزو سیاستگزاران حوزه آموزشی کشور هستین یا حوزه‌هایی که توی سیاست های اشتغال سالهای آینده میتونین تأثیر گذار باشین، یا حتی اگر مدیر یه فضای کسب و کار هستین، برنامه این هفته ما رو ویژه توجه بکنید. مهمان برنامه این هفته تدبیر رادیو اقتصاد آقای مهندس وفا علی کمالیان، مشاور مدیریت منابع انسانی سازمان‌های صنعتی و خدماتی کشورمون هستند. خدمتشون سلام و عرض ادب دارم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر باران دوست و تمام دوستانی که صدای ما رو می‌شنون. امیدواریم که بتونیم در خدمت شما مطالب مفیدی رو خدمتشون ارائه بدیم.
قطعاً من که خیلی امیدوارم، چون خیلی چیزا رو قبلا از شما آموختم توی صحبت‌هایی که داشتیم. امیدوارم در طول هفته‌ایام که پیش رو داریم، اسباب زحمت شدیم برای شما، بتوانیم در واقع از آموزه‌های شما بسیار استفاده بکنیم. آقای مهندس، چیزی که ذهن من رو درگیر می‌کنه اینه که ما یه افقی رو تعریف کردیم برای کشورمون به نام افق ایران 1404. توقع داریم که در اون سال، یعنی 1404، کشور ایران ویژگی‌های بسیار ویژه و خاص و خیلی مقبولی رو داشته باشه. تعریفاش انجام شده، مردم امروز میتونن به سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجعه بکنن، سند چشم‌انداز رو بگیرن یا با همین کلید واژه سند چشم‌انداز نظام بررسیش بکنن، نگاه بکنن، اطلاعات خوب پیدا میکنن. همایش‌های بسیار زیادی داره برگزار میشه، اتفاقای خیلی زیادی داره میفته. اما نکته‌ای که من میخوام توی برنامه تدبیر بهش توجه بکنیم اینه که ما از یه منظر باید به این موضوع نگاه بکنیم که در ایران 1404 هم کسب و کارهایی خواهیم داشت، در ایران 1404 هم مدیران منابع انسانی رو خواهیم داشت، پرسنلی رو خواهیم داشت که اون موقع دارن کار میکنن و باید توی فضای شغلی اون سال و سالهای بعدش حضور داشته باشن، حضور مؤثر داشته باشن. آیا اون چیزی که امروز ما داریم روی آموزش نیروی انسانیمون کار میکنیم، مسیرش رو برای چشم‌انداز آینده درست میبینیم یا نه؟ من میدونم که شما توی حوزه ارزیابی سازمان‌ها و ارزیابی‌های شخصیتی و روانشناختی اینا خیلی دارید کار میکنید. یه نمونه رو بگم از نگاهی که مسئولین به حوزه آموزش دارن. همین امسال در دیداری که به مناسبت روز معلم با مقام معظم رهبری نمایندگان معلمین داشتن، مقام معظم رهبری نگاهشون رو به صراحت مثل همیشه بیان کردن که آموزش کشور امروز اونی نیست که باید باشه و و جملاتشون باز رو سایت دفتر رهبری وجود داره، مردم میتونن این مطلب رو ببینن بخونن. ظاهرا به غیر از مسئولین که خیلی رضایت از سیستم آموزشی ندارن، خود مردم هم یه سری جاها حرف و حدیث دارن. خیلی من حرف زدم، کوتاهش بکنم. خودتون نگاهتون چیه به این موضوع؟
آقای دکتر، من فکر میکنم که ما یک مشکل داریم در دو مقطع زمانی. امروز با جوانان جویای کاری مواجهیم که مشکل بیکاری رو در سطح خرد و کلان و مسئولین نظام مطرح میکنن و سازمانهایی که نیازمند نیروهای جوانه. همین اتفاق در سال 1404 خواهد افتاد برای مدیران و جوانان و سازمانهایی که مسئولیتهای خیلی مهمتری رو به عهده دارن. ما اگه بتونیم امروزمون رو درست ارزیابی کنیم، بسنجیم که امروز کجا هستیم، اون وقت میتونیم ببینیم که آیا آمادگی داریم برای سال 1404 با اون اهدافی که باید بهش برسیم، سازمانهایی که باید بسیار چالاکتر، چابکتر و با راندمان بالاتری کار بکنن.
یعنی مکانیزم هایی وجود داره که الان بشه جوان 25 ساله، 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله، افراد مختلف تو سنین مختلف توی سازمانها رو سنجید، بعد ببینیم مناسب هست به عنوان خروجی نظام آموزشی که اومده توی کسب و کار؟
دقیقاً. یه کاری که توی بحث منابع انسانی انجام میشه دکتر، بحث جانشین پروری هست. حالا خارجی‌ها بهش میگن talent pool. در واقع اینا میان یه ذخیره‌ای درست میکنن برای مدیران آینده‌شون. میگن ما در سازمانمون امروز 30 نفر داریم که 24 5 سالشونه، ولی اینا آماده هستن که در 10 سال دیگه، 5 سال دیگه، 15 سال دیگه سمت‌های مدیریتی ما رو پر بکنن و به سازمان ما کمک بکنن.
بله.
اما کاری که اینجا اتفاق میفته، من اجازه میخوام اول یه نگاهی بکنیم به این داستان آموزش که شما فرمودید. راستش من معتقدم که آموزش فقط علمی و آکادمیک نیست، این یه بخش مهم اجتماعی داره که ما شاید به اون خیلی چنان که باید توجه نکردیم. توی کشوری مثل استرالیا مثلا، وقتی که شما میرید امتحانی دارن مثل کنکور ما امتحان میدید، بخواید برید رشته دندانپزشکی که یکی از بالاترین رشته‌های اوناست قبول بشید، آزمون علمیتون باید 99.9% نمره بیارید. ولی کسانی که همین نمره رو
به زبون ساده معدل تقریبا 20 باید بیارید.
یعنی باید یک رقمی باشید به زبون کنکور ما.
آه.
حالا همین آدما، من حداقل 3 نفرشون رو سراغ دارم که اینا رفتن به یک مصاحبه، چون قبلا کار داوطلبانه نکرده بودن، چون هیچ ساز موسیقی رو نمیتونستن بنوازن، چون در هیچ تیم ورزشی عضو نبودن، اجازه ندادن که اینا برن پزشک بشن. گفتن شما نمیتونی با بیمار تعامل کنی، نمیتونی پزشک خوبی بشی.
یه دندون پزشک چه رفتی داره که الزاماً توی آزمون ورودی برای اینکه درس دندون پزشکی بخونه مثلا کار ورزشی بلد باشه؟
برای اینکه
بتونه با دندون مریضش کشتی بگیره.
دقیقاً. ببینید، باید بتونه با اون مریض تعامل کنه، باید بتونه مریض رو به یک اقناع برسونه، باید یاد بگیره که به حرف مریض کجا گوش بده، کجا روی حرف مریض حرف بزنه و او رو وادار کنه. این تعامل اجتماعی رو، حالا چه با مریضش چه با محیطش، باید یاد بگیره و اونها رو اجازه نمیدن. در کانادا بچه‌های 12 ساله موظفن که سال یک هفته برن در خانه سالمندان کار بکنن مجانی. ببینید، این بچه اونجا یاد میگیره که یک پدر بزرگ، یک بیمار دیگه توجه به هیچی نداره، به او عتاب و خطاب میکنه، کارهای حتی کاری که تو خونش پدر مادرش اجازه نمیدن بکنه، کثیف آلوده است، اونجا مجبوره به عنوان مستخدم انجام بده و اینا رو یاد میگیره.
درست نمیشه روحیه بچه تخریب بشه یا مثلا تغییر بشه.
روحیه بگم، یه نمونه این جالبه که یه روز یکی از همین بچه‌ها رو اون مؤسسه مرخصی بهش داد، گفت برو خونه. پدر مادر زنگ زدن چه اتفاقی افتاده، گفتن که امروز یه نفر اینجا فوت کرده، ما نمیخواستیم بچه ببینه. یعنی این پایش‌ها هم اونجا انجام میشه.
یعنی هم بخشی که میتونه باعث توسعه ویژگی‌های فردی این کودک بشه رو بهش توجه می‌کنن، هم جنبه‌های منفی که برای اون سن زود درگیرش
بشه، یعنی رها نمی‌کنن اونجا. اینا به نظرم مهمه. ما در این زمینه به نظرم یه ذره غفلت داریم، باید یه ذره بیشتر بپردازیم.
بسیار خوب، از شما تشکر می‌کنم که شنونده برنامه ما هستین. موضوع این هفته برنامه ما به نوعی آموزش در افق ایران 1404، حالا نمیشه رسما این اسم رو روش گذاشت، ولی می‌خوایم به این موضوع نگاه بکنیم که کسانی که قراره در ایران 1404 حضور داشته باشن، از امروز باید با آموزششون فکر بکنیم. برای ما پیامک بزنیم به شماره 30336 37 تا بتونیم نگاه شما رو توی برنامه خودمون هم داشته باشیم. شنونده برنامه تدبیر از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستین. به رسم ادب و احترام هر جای میهن اسلامی که شنونده این برنامه هستین خدمتون عرض ادب دارم. مهمان این هفته برنامه آقای مهندس وفاعلی کمالیان، مشاور مدیریت منابع انسانی سازمان‌های مختلف هستند. در مورد اینکه ما کسانی رو که 14 سال دیگه ایران 1404 قرار به عنوان نیروی انسانی باشن چطور نگاه بکنیم، چطور تربیت بکنیم، با ایشون گپ می‌زنیم. آیه مهندس، شما اشاره فرمودین که توی استرالیا میخوان وقتی آزمون کنکور ورودی برای دندونپزشکی بگیرن علاوه بر اون معیارهای علمی، معیارهای رفتاری رو هم بهش توجه میکنن. توی کانادا اشاره کردین که یه کودک 12 ساله رو به جبر قانونی میفرستنش توی خانه سالمندان که اونجا کار بکنه به عنوان یه مستخدم باید بگیم یا پرستار، کار خدماتی انجام بده. این اتفاق فقط توی این دوتا کشور به صورت اتفاقی داره میفته یا یعنی اینکه نه یه چیز خیلی عادی در همه جای دنیاست؟
مثال مشخص شما در مورد این دوتا کشور میدونم، ولی در مورد اروپا مثلا اطلاع دارم لوکسامبورگ هم یه همچین قوانینی داره، آلمان میدونم چنین کاری رو میکنه، آلمان یه چیزی شبیه ترکاد ما رو داره که حالا دیگه نمیدونم الان ترکاد چه وضعیتی داره. ولی اصولا آقای دکتر اینها همه برگرفته از یه ریشه‌ای هست که وقتی ما میریم تو سازمان بر اساس هر مدل رفتاری میخوایم کارکنان رو بسنجیم، چه وضعیت حالشون رو، چه پتانسیل های آیندهشون رو، بدون استثنا تمام مدل های رفتاری توجه دارن به تعامل فرد با جنبه های مختلف اجتماعی، یعنی تعامل فرد با چالش، تعامل فرد با اولویت ها، تعامل فرد با دیگران، تعامل فرد با ضابطه های قانون، این با اینا چجوری کنار میاد. و اینها رو بچه باید تو اجتماع تو خانواده یاد بگیره. مثلا 30 سال پیش، 35 سال پیش بچه ها وقتی میرفتن یه چیزی میخریدن و لازم بود برن اونو پس بدن، بلد بودن که با اون فروشنده چجوری تعامل بکنن یا یاد میگرفتن حداقل که تعامل کنن و اون کالا رو پس بدن در یه مذاکره.
آخه کسی یادشون نمیدادین؟
خودشون یاد میگرفتن. یه معلم بزرگواری
یعنی تو خیابون ببخشید داشتن همینجوری راه میرفتن بعد یاد میگرفتن چجوری کالا رو پس بدن.
یه معلم خیلی بزرگواری که من شانس اینو داشتم که دوتا فرزند من زیر نظر ایشون آموزش دیدن و پرورش در واقع پیدا کردن و من خیلی به ایشون ارادت دارم، تعریف میکردن که پدر من به عمد من رو میفرستاد میگفت برو سیب زمینی بخر، میخریدم میآوردم خونه، به عمد میگفت دوتاش اضافه است ببر پس بده و من رو وادار میکرد که من یاد بگیرم.
خب این باعث نمیشه بچه لجبازی کردن رو یاد بگیره؟
ببینید اگر مجراش درست باشه، اگر کنترل شده باشه نه، ولی اگر ما بریم بگیم حرف خودت، الان بچه ها همین اتفاق براشون میفته، یعنی اون مذاکره پس دادنه حتما منجر به دعوا میشه، چون جوانای ما اون تعامل رو یاد نگرفتن، کتاب نخوندن، وقتشون پای گیمای کامپیوتری میگذره بیشتر، بنابراین یاد میگیرن که باید اون دگمه رو بزنن و بره جلو و حرف زدنشون شده نمیدونم پیامک فرستادن و با دوستای خودشون هم حتی نمیتونن درست ارتباط برقرار کنن. وقتی اینا بزرگ میشن اونجا ضعف دارن. حالا سازمان ما هم یه مشکلاتی داره، مدیران ما یه شکاف نسلی دارن با این جوونا، یعنی مدیری که 40 و چند سالشه یه جوانی رو که 22-23 سالشه احیانا یه دونه شبیه اونم تو خونه داره اصلا به حساب نمیاره که با این تعامل بکنه.
خب باید این کارو بکنه، مدیر باید دستور بده اون پرسنل هم اطاعت بکنه دی.
خب اگه این نظام باشه که اون بچه یواش یواش تو کار دفع میشه و میره. بچهای ما وقتی وارد کار میشن با تلفن حرف زدن و بلد نیستن. برای من اتفاق افتاده، به یه آقای مهندس جوانی در یه سازمانی زنگ زدم، وقتی با من خداحافظی میکنه میگه قربونت. این یعنی این که این فرد فرهنگ سازمانی رو برای من به عنوان سازمان به ایشون زنگ زدم.
خب هر کسی اینو... که راحت باشه این حرف رو میزنیم.
نمیدونم
ادبیات عامیانه ما اصطلاحات اینجوری رو خیلی داریم، توی شاید ادبیات رسمی استفاده نکنیم ولی به قول خودمون چاکرم نوکرم میکنیم، مختصم میگیم. خیلی این ادبیات با رفقامون خیلی وجود داره و خیلی هم به صورت تعارف داره. اینا بده؟
اگه بیایم تو رفتار سازمانی نگاه بکنیم، شما توی سازمان‌هایی که تشکیل بدید می‌بینید همه کارکنان روی پیراهنشون یا کتشون یه اتیکت دارن. مثلا شما ایران خودرو رو که می‌بینید اینا لباس فرم می‌پوشن همه، ولی بعضیا با اون لباس فرم مشکل دارن. وقتی که نه در اون شرکت به خصوصا، در کل دنیا عرض میکنن، وقتی که از سازمان میان بیرون فوراً لباسو در میارن، بعضیا بهش عشق میورزن. این تعلق سازمانیه، اون فرهنگ سازمانی باید به ما یاد بده که وقتی گوشیو برمیداریم هممون بگیم شرکت ایکس بفرمایید چطور میتونم کمکتون کنم، و موقع خداحافظی هم بگیم خیلی ممنون که با ما تماس گرفتید، خداحافظ شما. وقتی که ما جو رو میشکنیم در اولین صحبت، این نشون میده که ما هنوز جذب سازمان نشدیم. این خاص ما هم نیست. شما اگه سایت های کشور انگلیس رو که حالا به اتیکت و رفتار سازمانی و مؤدب بودن شاید به درست یا غلط دنیا معروفن ملاحظه بکنید، بیش از 10 سایت وجود داره که اینها به کارکنان جوان سازمان ها میگه که شما اگر این چند تا کار رو توجه نکنید کارتون رو به سرعت از دست میدید. یکیش اینه که با تلفن درست صحبت کنید. در محل کار بلند بلند صحبت نکنید. شما باید بدونید که چه چیزهایی رو میتونید از بخش مثلا خدماتی سازمانتون بخواید و چه چیزهایی رو حق ندارید. چه کاری شخصی است، چه کاری رو حق ندارید بخواید از اون فرد. و اینها رو حتی ما هم نمیدونیم، اونا هم نمیدونن. اینها کمک میکنه که اون گپ از بین بره. حالا مدیران سازمان ها حاضر نیستن هیچ گامی بردارن در راه اینکه با طرف مقابلشون تعامل کنن، انتظاراتشون رو براش تشریح کنن. یه علتش اینه که من با کمال خضوع و فروتنی باید اینو بگم که سازمان های ما هم به طور دقیق، مدون و فکر شده نمیدونن که از کارکنانشون به خصوص کارکنان جوانشون چه انتظاری دارن. ما این انتظارات رو مدون نکردیم. اگر این انتظارات مدون بشه و اگه وقت گذاشته بشه، این فاصله رو میتونیم از بین ببریم.
فرض کنین که اومدیم مدون کردیم، اومدیم گفتیم انتظار ما از پرسنل ما اینه که با یه تیپ خاصی لباس بپوشن، یه رنگ خاصی لباس بپوشن، یه مدل خاصی موهاشون رو شانه بکنن، یه نمیدونم فرم خاصی، یه کلماتی رو استفاده حتما بکنن، یه کلماتی رو اصلا استفاده نکنن، یه جوری استانداردی سلام بکنن، یه جوری استانداردی به قول خودمون مصافحه بکنن، دست بدن توی سلام علیکا، جلسات و اینجور چیزا که البته استاندارداش تقریبا جسه گریخته میدونیمش، فقط کافی مستند بشه، منظم بشه، شکیل بشه. حالا اومدیم این مستندسازی رو انجام دادیم. دو تا سوال رو من میخوام از محضرتون داشته باشم. یکی این که اگه قرار من همه آدم ها رو اینقدر استاندارد بکنم، این آدم ها رو از فضای آدمیت خودشون، از فضای در واقع انسان بودنشون، از فضای خلاقیت خودشون دور نمیکنه یا نه دور میکنه یا نمیکنه؟ یک. و دوم اینکه مسئول آموزش اینا کیه؟ آموزش سازمان باید این کار رو بکنه یا نه؟ قبل از اینکه جواب شما رو بشنویم خواهش میکنم یه استراحت موسیقایی داشته باشیم، بعد برمیگردیم و پاسخ شما روی این دو سوال خواهیم داشت. خدمتتون هستیم با برنامه تدبیر، گفتگویی که این هفته پیش رو گرفتیم در واقع موضوعش موضوعیه که برای خود منم جاذبه داره. قطعا شما هم اگر پدر و مادر هستین، اگر مدیر منابع انسانی هستین، حتی مدیر هستین، یا اگر جزو جوانای نازنین مملکتمون هستین، خواهش میکنم این هفته با ما همراه باشین. یه مقداری موضوع جالبه، برای اینکه به هر حال می‌خوایم به این توجه بکنیم که پرسنلی که در ایران 1404 قرار مسئولیت به عهده بگیرن، اینا توی چه پروسه‌ای، چه فرایندی، چه رفتارهایی رو باید بیاموزن، چطور؟ قبل از اینکه این موسیقی جذاب رو
میگیم، این نشون میده شما فوراً میدونید که با کی تماس گرفتید و این میشه برند ما. اما از دیدگاه رفتاری ما نباید این رو بخوایم. ما هممون به این اعتراف داریم که خداوند ما رو گوناگون آفریده. یعنی قطعاً یک نفر دیگر با شکل و شمایل بنده یا شکل و شمایل جناب عالی در جهان هستی وجود نداره. اما به این واقعیت در زمینه رفتاری کمتر اعتقاد داریم. یعنی وقتی که یک همکار خوب مثلا تو بخش منشیگری داریم، توقع داریم که بتوانیم 10 نفر دیگه عیناً مثل ایشون پیدا کنیم. اینجا درست برعکسه. ما اینجا باید بیایم به گوناگونی آدم‌ها باور کنیم، این گوناگونی رو بشناسیم، با تعامل با اونها انتظارات خودمون رو بهشون توضیح بدیم و اونها رو در مسیر شغلی مناسب قرار بدیم. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید که من میشناسم یک همکاری رو در سازمان که ایشون پیگیرترین آدم سازمان منه. حالا من میتونم به ایشون بگم که توقع من و گماردن شما به این سمت به سبب شاخصه پیگیری شماست. من از شما پیگیری رو میخوام. میخوام که پیگیریتون رو برای من به کار ببرید. ولی اگر این رو به ایشون توضیح ندم، ایشون ممکنه فرض کنه که مثلا من نظم ایشون مورد نظرم بوده. این تعامل رو من عرض میکنم و توجه به این تفاوت هاست که میتونه کمک کنه به ما که آدم ها رو در سازمانمون آماده کنیم برای اون پست‌های مدیریتی که در آینده داریم. بنابراین یک رفتار تیپ خواهیم داشت، یک شاخص‌های تیپ خواهیم داشت، مثل هم اتیکت زدن و اینها که برند شرکت ماست، و یک سری تفاوت‌هایی که افراد دارن که ما بر اساس اون تفاوت‌ها باهاشون تعامل می‌کنیم و اونها رو در مسیرهای مختلفی قرار می‌دیم که بتونن به سازمان ما بیشتر کمک کنن.
بسیار خوب. اما دارم به این بخش دوم سوال هم فکر می‌کنم، اونم این که اگر قراره این آموزش‌ها به فردی ارائه بشه که چطور سلام بکنه، چطور سوال بکنه، چطور حرف بزنه، چطور پاسخ بده، چطور تعامل داشته باشه با همکاران و مشتریانی که به مؤسسه مراجعه میکنن، ارباب رجوعی که بهش رجوع میکنه، این مسئول آموزشش کیه؟ خود مدیرای آموزش باید این رو آموزش بدن توی سازمان، یا اینکه قبلا باید میآموخته و حالا بیاد توی سازمان ما؟
مبانیش رو قبلا باید میآموخته که به دلیل همون نداشتن تعامل‌ها این رو هیچ وقت نیاموخته، این جوانی که تازه وارد سازمان شده. ولی چون برند شرکت من با برند شرکت دیگه فرق میکنه، من موظفم که برند شرکت خودم رو به اون فرد متذکر بشم و در اختیارش قرار بدم، بهش بگویم که من انتظار دارم شما وقتی تلفن رو برمیداری نگی جانم، نگی سلام، نگی بفرمایید، که همش هم میتونه خوب باشه، بگی شرکت ایکس من چجوری میتونم به شما کمک کنم، مثلا این جمله. این رو باید یه بخشی در سازمان وجود داشته باشه که در بعد ورود افراد رو توجیه کنه. ما نمیتونیم توقع داشته باشیم افراد با تمام دانسته ها و تمام اونچه که ما میخوایم وارد سازمان بشن. اونا زمان میخوان و ما باید روی اونا سرمایه گذاری کنیم. حالا آقای دکتر، نکته این است که ما اگر به شاخص‌های رفتاری اونا توجه نکنیم، تمام این آموزش‌ها، تمام این فرایندهای پرهزینه منجر به سود برای ما نمیشه، چون اون فرد با انتظاراتی که من ازش دارم تطابق نداره و بعد از مدت کوتاهی سازمان من رو ترک میکنه و اون چی که من براش هزینه کردم، که حقوقی که در سر ماه به اون دادم بخش ناچیزی از اون سرمایه گذاری است، همه متاسفانه تبدیل به هزینه جاری میشه، مثل اینکه یه ماشین خریدم و ماشین از بین رفته. اما اگه این سرمایه گذاری رو درست انجام بدم در تمام این بخشها و شناسایی بکنم استعدادهای اون فرد رو و اون رو در مسیر اهداف راهبردی سازمانم قرار بدم، این منجر میشه که من یک سرمایه گذاری دراز مدت کرده باشم و سازمان من میتونه حتی بعد از من به حیات خودش ادامه بده، وگرنه متاسفانه عمر سازمان محدود میشه به عمر من و روزی که من نباشم دیگه این سازمان کار نخواهد کرد.
البته من برای شما طول عمر آرزو میکنم و برای همه مدیران زحمتکش کشورمون، امیدوارم که سالهای سال همچنان پاورجا و برقرار بمونن، بتونن تصمیمات درستی بگیرن، بتونن شیوه مدیریتی مناسب رو استفاده بکنن، در این حالی که پرسنل هم بتوانن در راستای استراتژی‌های سازمان پیش برن و در نهایت این که چشم‌اندازی رو که پیش رو برای کشورمون داریم انقدر دلنشین باشه که سایر کشورها علاقمند باشن بیان کشور ما رو از جاذبه‌های توریستیش استفاده بکنن، درآمد سرانه ما توی حوزه گردشگری به هر حال بالا بره. من اجازه میخوام که از شما وقتی رو بگیرم، به بخش جذاب معرفی کتاب رسیدیم، کتاب امروز رو معرفی بکنیم، برگردیم گفتگو با مهمان برنامه رو پی بگیریم. توی بخش معرفی کتاب خاطرتون هست درخواست من رسمن و غیر رسمی از همه شنونده‌های محترم اینه که کمک بکنیم به هر شکلی که میتونیم فرهنگ کتابخونی رو در کشورمون توسعه بدیم. کادو دادن یک کتاب اتفاق بدی نیست، بلکه یه ارزشه که میتونیم نشون بدیم هم منی که کادو میدم آدم فرهیخته‌ایم، هم کسی که کتاب رو کادو میگیره فرهیختگی لازم در حد یه نگارش قلمی رو قطعا داره. کتاب پیشنهادی امروز برنامه تدبیر یه مقداری با فضای رسمی برنامه تفاوت میکنه. عنوانش هست بکوشیم و ادامه دهیم. این کتاب برای والدینی که اهل خوندن کتاب برای بچه هاشون هستن، یا کودکان گروه سنی B که یواش یواش کتاب خوندن رو یاد گرفتن نوشته شده، توسط آقای مینوز و ترجمه خانم فرزانه کریمی. من امیدوارم با خوندن این کتاب برای کودکانمون یا فراهم کردن فرصت خوندن کتاب برای کودکانمون، خیلی از چیزهایی که در بزرگسالی بهشون نیاز دارن از کودکی بهشون یاد بدیم. خب دقایق پایانی برنامه تدبیر رو میشنوید. گفتگو با آقای مهندس مفعلی کمالیان، مشاور مدیریت منابع انسانی سازمان‌های مختلف، پیرامون این که ما در سازمان‌ها نیروهایی رو داریم که قرار بیان توی سازمان فعالیت بکنن و نگاهمون هم با آینده است. برای 14 سال دیگه که ایران 1404 رو داریم و این آدما به نظر میرسه قبل از اینکه بیان تو سازمان باید یه سری چیزها رو میآموختن. من سوالم همچنان پاورجاست. به نظر خودم میرسه خیلی از اینها رو میشه توی دوران طفولیت، توی دوران اینکه قبل از حتی مدرسه رفتن یا در مدرسه آموزش داد. شما یه جایی از فرمایشاتتون رو مهندس اشاره کردین که توی کشورهای پیشرفته نگاهشون فقط اون نمره‌ای که توی کارنامه یا کنکور دانشگاه وجود داره نیست، نگاهشون بعضی از رفتارها هم هست. این حوزه‌های رفتاری رو چطور میشه وارد الگوهای رفتاری فرزندانمون بکنیم؟
آقای دکتر، همونطوری که عرض کردم ما باید به بچه‌هامون به نظر من تعامل رو یاد بدیم، یه ذره جداشون بکنیم از چیزایی که شخصی هست، از چیزایی که تک نفره هست. حتما سعی کنیم چیزای ساده‌ای مثل این که حتما یه وعده غذا رو با هم بخوریم، سر غذا صحبت کنیم، به بچه‌ها اجازه بدیم که حرف بزنن، اظهار نظر بکنن.
این تعامل یعنی چی؟ اگه قرار باشه مثلا حرف بزنن، خب بچه که به قول یکی از مهمانان برنامه‌مون میگفت که بچه که عقلش نمیرسه، حالا بیاد یه چیزایی هم بگیره هیچی دیگه، بعد اصلا نظم خونه به هم میرسه، خواسته‌هایی رو بگه که با نظم خونه تطابق نداره، بذار بره توی اتاقش بشینه بازیشو بکنه، حالا یه بازی بی سر صدا که خیلی هم جست و خیز نیاز نداشته باشه که همسایه هم شاکی بشن از بابت سر صداشون اینها.
آقای دکتر، این بچه‌ای که 10 سال تو اتاقش بوده و ساکت نشسته بوده، حالا پس فردا چه جوری باید بره محصول خودش رو بفروشه؟
میره پشت میزش میشینه کارشون میکنه.
نمیتونه دیگه. ببینید، فروش رو آموزش، شما البته دارید بندر امتحان میکنید، من در درس پس دادن خیلی مقاومت نیستم،
مجبورم سوال مخالف بپرسم. ببینید،
وقتی که بچه‌ها نتونن با چالش‌های اجتماعی تقابل بکنن، وقتی که نتونن ایده بسیار غلط و بچگانشون تو خونه مطرح بکنن تا پدر و مادر اون رو به نقد بکشن و یه نقد منطقی رو به بچه یاد بدن، یاد میگیرن این اتفاقی که داره الان متاسفانه میفته که حرفشون رو بزنن و فکر کنن که این از تو جزی نیست، که این متاسفانه راه به جایی نمیبره و اونها باید یاد بگیرن که یک بار برن جلو، یک گام بیان عقب، دو گام برن جلو و این تعامل رو انجام بدن. ما باید جوانامون رو بشناسیم. من فکر میکنم به جوانها باید احترام بذاریم، اعتماد کنیم و از مدیران سازمانها هم در این فرصت میخوام خواهش کنم که به جوانها فرصت بدن و با اونها تعامل کنن، خواسته هاشون رو مدون کنن و در مورد اونها با جوانها مشورت کنن. جوانها میشنون و تجزیه و تحلیل میکنن. اگر این رو از اونها دریغ کنیم، اونها گوشه‌گیری اختیار میکنن و بعد از مدتی سازمان ما رو ترک خواهند کرد.
بسیار خب، امروز گفتگویی که با شما داشتیم آقای مهندس کمالیان، گفتگوی یه مقداری عمومی بود، یعنی یه مقدار سعی کردیم کلیات موضوع رو مطرح بکنیم، اما امیدوارم کمک بکنین که در روزهای آینده بتونیم توی حوزه راهکار دادن یا کارهایی که شنونده برنامه‌ای که الان برنامه تدبیر رو میشنوه چه کارهایی رو میتونه بکنه توی فضای کسب و کارش یا توی زندگی شخصیش در مورد کودکانش بتونیم ازش استفاده بکنیم. از شما سپاسگزاری میکنم و همینطور شمایی که شنونده برنامه بودین، خواهش میکنم موضوع برنامه تدبیر رو این هفته پیگیری بفرمایید. میخوام از این فرصت استفاده بکنم، ضمن این که از شما شنونده محترم تشکر کردم، از همکاران خودم مریم مصطفی تهیه کننده، آسیه همتی صدا بردار، به عنوان همکاران تشکر بکنم که من رامبد باراندوز سردبیر برنامه رو یاری دادن تا بتونیم برنامه امروز رو تقدیم حضور شما بکنیم. تا فردا، روز خوش، حق نگهدارتون.